بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتگو از قاعده شک ساری تمام شد. یکی از نهادهای همسو مشابه با استصحاب قاعده است که در این دهه های اخیر معروف به قاعده مقتضی و مانع و این که آیا این قاعده امکان داره از روایات استصحاب اعتبارش استنباط بشه یا امکان نداره. طبیعتاً مراحل بحث رو دیگه استعذار دارید. اول یک گزارشی بدیم از ماهیت این قاعده، بعد ببینیم از روایات استصحاب در میاد یا نمیاد. ادله دیگری غیر از ادله استصحاب، روایات استصحاب داره این قاعده یا نداره، اشکالاتش چیه، اقتضاعاتش چیه، اینا چیزاییست که باید در انشاءالله دو سه نشست مورد گفتگو قرار بدیم. یادتون باشه ما در یکی از روزهای سال گذشته این قاعده رو توضیح دادیم، گفتیم که مراد از قاعده مقتضی و مانع اینه حکم به وجود مقتضا به تحقق مقتضا با احراز مقتضی، هرچند عدم المانع رو احراز نکنیم. این معنای قاعده مقتضی و مانع. یه مثال کلیشه‌ای هم داره، گرچه از این مثال ما فکر نکنید حال همین یکی بوده گشتن پیدا کردن، ده ها مثال داره. اما اون مثال معروفش اینه که یک کسی میره وضو میگیره، خب وضو میگیره یعنی آب میزه رو دستش، دستشو میشوره، مسهم میکنه. ریختن آب روی پوست مقتضی اینه که به پوست برسه، این رو احراز میکنه چون داره آب میریزه، ولی شک داره مانعی به بدنش هست یا نه. اضافه کنید یا در مانعیت موجود شک داره، شک در وجود مانع یا در مانعیت موجود شک داره، بیاد بگه آقا وضوع من صحیحه، یعنی حکم کنه به تحقق طهارت و اینکه آب به پوست من رسیده، با اینکه ایشون احراز کرده مقتضی رو ولی احراز نکرده نبود مانع رو. حالا در وضو میشه آدم زود نگاه کنه ببینه جایی بدنش، اما در غسل کمتر آدم میتونه مطمئن شه، یه وقت ممکنه مانعی چسبیده باشه. یه بار دیگه میگیم حکم به تحقق مقتضا، تو مثال ما تحقق مقتضا چیه؟ طهارت، یا بگید غسل بشره که بعد میشه طهارت نتیجه اون. حکم به رسیدن آب به بدن به صرف احراز مقتضی. مقتضی چی شد؟ ریختن آب رو بدن مقتضی، با اینکه احراز نکرده عدم المانع رو، مثل اینکه نگاه نکرده، یه دفعه میره نگاه میکنه براش محرز میشه مانع نیست، اما یه دفعه نه احراز نمیکنه. خیلی وقتا آدم وضو میگیره، بعد از وضو مثلا یه چیزی میبینه، خب حالا میدوندم از اول بوده، اگه مانع باشه از اول بوده، نباشدم از اول بوده، خب بگه من وضوم دارم طاهره، طهارت حاصل شده، حکم به تحقق مقتضا با احراز مقتضی، ولی احراز عدم المانع نکرده، اینو میگن قاعده مقتضی مانع. خب ببینید با این توضیح که من دادم، چون اینو تو خیلی کلمات نمیبینید، احراز عدم المانع اهم از این که شک بکنه در وجود مانع یا شک کند در مانعیت موجود. آقا به بعضی از علما نسبت دادن که ما چنین قاعده‌ای رو در شریعت داریم، ثمرش هم دوستان همین یکی به نظر من بسه، اگر همین این قانون یک مورد داشت، اینم همین مثال که زدیم، برای ثمره این قانون، چون وضو و غسل یه بحث مبتلا به همه است، همه مسلمان ها روزمره، اگر ما مثلا بتونیم این وضو رو با همین قاعده درست کنیم، چقدر خدمته برای نمازگزاران و چقدر نمازگزاران راحت میشن دیگه. بله، ولی اگر دببنا دبتن دبه در بیاریم روی این قانون رو مناقشه کنیم، خب باید بینیم راه دیگه داره یا نداره. دوستان آیا از روایات استصحاب میتونیم اعتبار این قانون رو در بیاریم یا نه؟ یعنی اگر بتونیم، خب خیلی روایات استصحاب سندش همه چیش کامله. ببینید روایات استصحاب چی میگفت به ما؟ یعنی ما این روایات رو فشار بدیم، فشردش کنیم، چی ازش؟ اصارش چی بود؟ اصارش این بود که لا تنقض الیقینه به شک، دیگه این بود دیگه اصاره، اصلا معنی استصحاب همینه، درست شد؟ اگر ما قاعده مقتضی و مانع رو قبول نکنیم، به نظر شما نقض یقین به شک کردیم؟ اگر عدم پذیرش قاعده به معنای نقض یقین به شک باشه، از اون برم که ما حق نداریم نقض یقین به شک بکنیم، پس باید قاعده رو بپذیریم. ولی اگر عدم پذیرش قاعده نقض یقین به شک نباشه، هیچی دیگه، روایات ربطی به قاعده مقتضی و مانع پیدا نمی کنه، روشنه دیگه. حالا باید ببینیم اگر ما قاعده مقتضی و مانع رو قبول نکنیم، تو همین مثال حکم به طهارت نکنیم، حکم به غسل بشره نکنیم، آیا نقض یقین به شک کردیم؟ یعنی روایات استصحاب رو کنار گذاشتیم، کنار زدیم؟ اگر این طور باشه، خب قاعده باید قبول کنیم قاعده رو دیگه. ولی دقت کنید دوستان، حرف سختی نیست، ما قاعده مقتضی مانع رو نپذیریم، به اقتضاش عمل نکنیم، نقض یقین به شک نکردیم. تو همین مثال اگر ما به شخص وضو گیرنده متوضّع گفتیم آقا این وضو تو به درد نمیخوره، چون تو احراز کردی مقتضی رو، قبول، آب رو بدنت ریختی، دست کشیدی، اما احراز نکردی عدم المانع رو، نسبت به مانع شک داری، شک داری مانع رو بدنت هست، بوده موقع وضو یا نبوده، خب با این شما دیگه نمیتونی حکم کنی که پس آب به پوست من رسیده، چون علما آب بخواد به پوست برسه اولا مقتضی میخواد مثل هر جای دیگه، هر معلول دیگه، مقتضی میخواد و چی؟ عدم المانع. هم مقتضی میخواد هم عدم المانع. مقتضی باشه مانع نباشه، مانع عدمش احراز نشه فایده ای نداره. میگن علت تام وجود مقتضی و نبود مانع. خب شما اگر تو مانع شک داری نمیتونی حکم به وجود مقتضا بکنی. ببینید اون چه یقین دارید شما وجود مقتضیه. ما هم انکار نمی کنیم، بر منکرش درود مباد، گاهی اینجوری میگیم. آن چه شک داریم وجود مانع. اگر ما حکم نکردیم به عدم مانع، یقینمون رو زیر پا گذاشتیم. یقین به یه چیز خورده، بفرمایید، شک به یه چیز دیگه. ببینید در استصحاب یقین میخورد به یه چیزی، شک هم میخورد به همون، البته با تفاوت زمان. یقین خورده بود به عدالت زید روز جمعه، شک میخورد به عدالت زید روز شنبه، ولی عدالت زید بود علایه ها. در قاعده مقتضی مانع یقین خورده به وجود مقتضی، شک خورده به وجود مانع. مانع هست یا نه؟ خب حالا اگر ما گفتیم که ما حکم نمی کنیم به نبود مانع، یقین رو زیر پا گذاشتیم؟ یقین زیر پا گذاشتیم؟ نگذاشتیم. که چون یقین رو زیر پا نگذاشتیم، بنابراین نمیتونیم بگیم که نقض یقین به شک شده. نمیتونیم بگیم نقض یقین به شک شده. اونی هم که کار شما رو حل میکنه قسل بشر است، نه ریختن آب رو دست. قسل بشر هم که میدونید به صرف ریختن آب، حالا یک کسی آب بیزه رو دستش ولی دستش مانع داشته باشه، قسل بشر محقق میشه. یه تون آب هم بیزه رو بدنش ولی بدنش چسب روش باشه، چسب محکم خود نمیرسه، اونی که میخواد قسل بشر است. قسل بشر هم که احراز مقتضی میخواد با احراز چی؟ عدم المانع. اینجا دوستان فقط تنها چیزی که کسی ممکنه بگه اینه که خب ما نبود مانع رو با اصل درست میکنیم. با اصل درست میکنیم یعنی چی میگیم؟ میگیم که یه زمانی مثلا بود که مانع رو بدن من نبود. دفعه قبل که حمام بودم و بدنمو کامل شستم، چرک کردم، صابون زدم، شامپو زدم، خب استصحاب میکنم عدم المانع رو. در واقع احراز میکنم عدم المانع رو با استصحاب، نه با یقین. خب این حرف بدی نیست دوستان، حرف ضعیفی نیست، برای اینکه ما عدم المانع رو میتونیم با یقین احراز کنیم، مثل که خودمون کاملا نگاه کنیم، دستمون و چشممون و نمیدونم صورتمون و تو وضو که آدم میتونه، حالا تو غسل میتونه همه بدن رو نگاه کنه، اونم با آینه و ماینه میشه، اما تو وضو که میشه خب آدم نگاه میکنه. خب یه را مثلا با بیانه، مثل که دو تا عادل رو بیاره بگه آقا نگاه کنید من جای بدنم، اونا بگن نه هیچ مانعی نیست. یه راهش هم استصحابه، بله، که من قبل از اینکه دست به رنگ بزنم، رنگکاری کرده مثلا امروز، قبل از اینکه دست به رنگ بزنم مانع نبود رو بدنم، الان شک میکنم انشاءالله که نیست. اصل عدم مانع. در جواب میگیم که اصل عدم مانع، حالا تو مثال وضو بخواد اثبات کنه که آب به بدن رسیده میشه اصل مثبت. و علما به ما یاد دادن که مثبتات اصول حجت نیست. حالا تو همین مثال اگر دقیق بخواد پیاده کنیم، ببینید ما آب ریختیم رو بدن، رو دست، درست تو وضو. شک میکنم مانع هست یا نه، استصحاب میکنم عدم المانع رو، یا یه چیزی هست رو دستم مثل خودکار، نمیدونم مانعیت داره یا نه، استصحاب کنم عدم مانعیت موجود رو. حالا اینا بحث داره ها، درست؟ همون اولیشو میگیم استصحاب عدم المانع. استصحاب عدم مانع یه اثر عادی داره. اثر عادی استصحاب عدم مانع چیه؟ که آب به بشره رسیده، وصول الماء الى البشره، یا به عبارت دیگه پس غسل محقق شده، پس طهارت شما حاصل شده. شما در واقع دارید با استصحاب عدم المانع نتیجه عادی میگیرید. وقتی آدم آب رو بدن بریزه مانعم نباشه، نتیجه عادیش چیه؟ اینه که آب به بشره رسیده. بعد نتیجه این اثر عادی اینه که پس طهارت حاصل شده، میشه اثر شرعی. میدونی که اصل مثبت همینه، که ما استصحاب جاری کنیم، اثر عادی یا عقلیشو مترتب کنیم، از طریق این برسیم به اثر شرعی. این واسطه مشکل ایجاد میکنه. پس استصحاب عدم مانع هم به درد نمیخوره. البته من یه چیز دیگه هم اضافه کنم که تو برگه نیست، حالا میخواد اضافه کنیم. اصلا برفرض کسی این کار رو بکنه، این دیگه قاعده مقتضی مانع نشد که، این دیگه پوس انداخت. این شد چی؟ شد این که ما مقتضی رو با علم احراز کردیم، عدم المانع رو با چی؟ با استصحاب. بسیار خوب، حالا اصلا اینو ما قبولم بکنیم، این شد قاعده مقتضی مانع. قاعده مقتضی مانع اون شخصی که میگفت، میگفت شما احراز مقتضی بکن بسه، برو جلو. یکی کسی بگه آقا ما احراز مقتضی رو با وجدان میکنیم، عدم المانع رو با استصحاب درست میکنیم، خب اگه این شرایط باشه که کسی مخالف نیست که. اما این دیگه قاعده مقتضی مانع نشد، این شد یه چیز جدیدیه. همون شد که یه جزی از موضوع رو به وجدان احراز کردیم، یه جزی از موضوع رو با استصحاب. اتفاقا این اشکال نداره، اگه واقعا مشکل اصل مثبت اینا نباشه هیچ اشکال نداره، کسا منکرش نیست. اما این قاعده مقتضی مانع نبود که، عرض کردم براتون، قاعده مقتضی مانع بود که ما در حکم به پدیده های شرعی یعنی مقتضا احراز کنیم مقتضی رو بسه، دیگه خودمون رو معطل نکنیم، احراز کنیم مقتضی رو بسه، دیگه خودمون رو معطل نکنیم. این که این نشد که. پس بنابراین ببینید بعضی از دوستان دیر اومدن، بس بس حساسیه. قاعده مقتضی مانع معلوم شد، درست؟ میخوام چند تا مطلبی که تا حالا گفتیم معلوم شد. قاعده مقتضی مانع چیه؟ حکم به وجود مقتضا با احراز مقتضی، ولو عدم المانع به هیچ طریقی احراز نشه. این شد قاعده مقتضی مانع. بحث دومی بود که آیا از روایات استصحاب میتونیم در بیاریم این مطلب رو یا نه. گفتیم اگر زیر پا گذاشتن قاعده مقتضی مانع نقض الیقین به شک باشه، میتونه از این روایات استصحاب استفاده کنید. اما فرض بر این است، با این توضیحی که دادیم، زیر پا گذاشتن قاعده مقتضی و مانع نقض الیقین به شک نیست، چون یقین به یه چیز خورده، شک به یه چیز دیگه خورده. لذا ما اگر حکم به وجود مقتضا نکردیم، نقض الیقین به شک نکردیم. اینم یه مطلب. مطلب دیگه که در ادامه وارد شده این بود که کسی بگه آقا ما عدم المانع رو با استصحاب عدم درست میکنیم، در نتیجه حکم به وجود مقتضا میکنیم با احراز مقتضی. عرض کردیم این اولا مثبته، ثانیا اگرم مثبت نباشد بفرمایید یه چیز دیگه شد، این دیگه قاعده مقتضی مانع نشد. مرحوم عاشق هادی تهرانی که میگن بنیانگذار این تفکر است و این حرفا رو زده، اینجوری نگفته که شما میگید. این دوستان تا اینجا راجع به قاعده مقتضی و مانع و این که معلوم شد از استصحاب در نمیاد. مرحوم آقای خویی میفرماد که بعضیا گفتن از سیره در میاد، از سیره در میاد، سیره عقلا. عقلا ببینید، عقلا خیلی وقتها حکم به تحقق مقتضی میکنن، مقتضا میکنن با احراز چی؟ با احراز مقتضی. یعنی اینطور نیست که تو زندگی روزمره شون عدم المانع. همین خود ماها تو اون ذکرمونا کار به شر نداشته باشید. ماها مثلا وقتی میخوایم وضو بگیریم همین آب میریزیم، اصلا گویا توجه نمی کنیم که باید عدم المانع را هم احراز کنیم. یعنی تو ذکرمون اینطوریست که مقتضی که باشه تمامه، مقتضی که باشه تمامه، حکم به وجود مقتضا به صرف احراز مقتضی. ایشون جواب، بعضی ها جواب دادن، آقای خویی جواب داده گفته که واقعا اینطوره. آخه آدم حق داره به اسم عقلا هرچی دلش میخواد بگه. واقعا عقلا به صرف احراز مقتضی مثلا بله حکم میکنن به وجود مقتضا. فرض کنید با خبر شدن که شب سرد زمستان تو این مثلا اتاق چراغ روشن بوده، ولی احراز نمیکنن دریچه باز بوده، بسته بوده، چه جور بوده. هیچ قرینه هم بر بسته بودن دریچه ها نیست. حکم میکنن که حتما اتاق گرمه. یا این که میان مثلا سر میزنن ببینن اتاق گرمه نی، دریچه ها بازه، بسته. آیا صرف این که احراسن یه جا چراغ روشنه حکم به گرم بودن اون محل میکنن؟ حالا آقای خویی که اصلا یه مثالی میزنه که هوه، ایشون میگه اگر یه نفر یه سنگی پرتاب کرد به طرف کله یا آقایی، سر یا آقایی، که قاعدتاً هم این سنگ و اصلا سنگم خورد، حالا مثلا این مانعی بوده فرض کنید، مثلا کلاه چی میگن، کلاه ایمنی رو سرش بوده که اگه سنگم خورده کلا شکسته، یا سنگ خورده به عمامه مستقیم به سر نخورده نکشتدش، یه احتمالم اینه که نه یه مانعی رو سرش بوده، کلاه ایمنی بوده، عمامه بوده و او رو نکشته. اینجا حکم به وجود مقتضا میکنن، بعدم طرف رو میبرن قصاصش میکنن، میگن ما دیدیم با چشم خودمون دیدیم آقا این سنگ پرتاب کرد، سنگی هم بود که به سر هر کس میخورد او رو میکشت، حالا هم طرف مرده. معلومه نیست استناد به سنگ این باشه، ولی فرض کنید مرده، چون اگه زنده باشه میگم اینو پیداش میکنیم دیگه. نه فرض کنید اونم مرده، نمیدونیم با این سنگ مرده یا نه، شاید مانع بوده شاید نبود. خب به وجود مقتضا میکنیم یا تحقیق میکنیم ببینیم مانعی بوده نبوده. بله اگر قاعده مقتضی مانع باشه این میشه حکم به وجود مقتضا، یعنی قتل که بعدش هم میشه قصاص به صرف وجود چی؟ مقتضی. یه تیری شلیک میشه بعدا طرف میمیره، آیا با این تیر مثلا کشته شده یا فرض کنید قبلش سکته کرده بوده مرده بوده، حال تیرم خورده بهش، احراز مقتضی، میتونیم حکم به قصاص بکنیم؟ لذا آقای خویی میفرماید که سیره چیه؟ به حساب سیره میگید ما نه سیره در امور شرعی داریم نه سیره در امور چی؟ در امور تکوینی داریم. ببینید وقتی از عقلا حرف میزنیم خیلی باید با احتیاط حرف بزنیم، بر سیاق این قاعده مثلا کار میکنن، یعنی استناد به قاعده میکنن، یا مثلا یه جاش مصداق احتیاطه میگن خب ولی با این قاعده میسازه. یه جاش مثلا مسئله مهم نیست، میگن حالا میریم جلو، یعنی به استناد قاعده نیست. بعضی وقتا هست از باب اطمینانه، مثلا همین مثال اول که من زدم، اگر کسی بدونه از سر شب که این اتاق چراغ روشنه، تو خانه‌ای که معمولا کسی دریچه رو الکی باز نمی کنه، این اطمینانه. اگر ما گفتیم برو تو اتاق، به مهمان میگیم چراغ روشن کردم، خیال راحت باشه، اتاق گرمه، با اینکه فقط این آقا دیده که چراغ روشن شده، اما اطمینان داره که زمستون کسی دریچه رو باز نمی کنه. این که میگم اغلا حرف بزنیم باید حواسون باشه، خیلی وقتا اینجوریه. من خیلی دیدم، از نه که بخاطر این فقه و عرف و اینا توی بحثا بودم، خیلی وقتا ما یه چیز رو به عرف نسبت میدیم، اینا واقعا به اون جهته نیست، پشتش یه چیز دیگه است. به همین خاطرم بارها از ما شنیدی دالا شما تکراریه، ما این اصولی که به عقلا نسبت میدن نوعا این اصول رو قبول نداریم، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه. البته ما قبول داریم عقلا تو این موارد مطابق عموم و اطلاق و حقیقت عمل میکنن، اما متکی هستن به این اصول و اینا رو یک اصول تعبدی میدونن یا پشت اینا چون اطمینان دارن. ولذا اگر یه جا اطمینان نداشته باشن دیگه اصل اطلاق قانعشون نمیکنه، ثمرش هم اینه، همه اینا عمل به اطمینانه. مطابق علمای ما دیدن چون مورد عموم بوده گفتن، مثل نظر کارشناسه، نظر کارشناس که من و شما عمل میکنیم چون برامون موضوعیت داره یا اطمینان میکنیم. هی آقایون میگم که عقلا به خبره مراجعه میکنن، ما همه اینا شک داریم، عقلا به اطمینان مراجعه میکنن. لذا اگر مثلا فرض کنید توی مریضی یه پزشک عمومی رو بیشتر اهل تشخیص بدونن تا پزشک متخصص، مثلا تو تجربهش رسیده که اینو بیشتر سرش میشه، این حکیمتره تا اونا. در طبابت دو چیز میخوام، یکی طبابت یکی حکمت. یکی قدیمیان به پزشک میگفتن حکیم، من این موقع فکر کنم چرا میگفتن حکیم، حکیم چه ربطی داره به طبیب، بگن طبیب طب، ولذا به علمش نمیگن حکمت، ولی به متخصصش میگن حکیم. به
درایت.
چی؟
درایت شد.
بله من خودم میگم اما کمک نمیخوام، حواسان پرت میکنه شما، درست شد؟ چرا میگن حکیم؟ با اینکه به طب نمیگن حکمت، میگن طب، لذا میگن طبیب. این من فکر میکنم ببینید، چون طبابت یه رکنش حکمته، یعنی این دیگه به خوندنم نیست، به تیزی، به زیرکی. حالا اگر فرصت رو براتون چقدر نمونه دارم من اینجا عرض میکردم، چقدر نمونه داریم عرض میکردم، اینا دیگه با خوندنم به دست نمیاد، اینا یه چیزاییست که با بصیرت با حکمت به نظر میاد. به همین خاطر میگفتن حکیم. من فکر کنم چطور شد به اینجا رسیدیم. بله اینا هست، اینا اطمینان پیدا میکنند. خب دوستان خیلی حرف زدیم ما تو این قاعده، فقط یه چیز دیگه هم بگم، حالا بعد گوش میکنم، ببخشید. بعضی ها یک، پس ببینید معلوم شد که این قانون هیچی نداره، اگر متکی باشه به ادله استصحاب بنا شد که ادله استصحاب به درد نخوره. اگر با اصل عدم مانع بخواد درست کنید که گفتیم این اولا مثبته، به علاوه این یه چیز دیگه میشه، اون نمیشه. سیره هم که بعضی ها گفتن اینم که نشد، دوستمون هم که خواستن میگن تفصیل اینم نشد، زمینی که اون طرف که نمیخواد بگه، بعضی وقتا میخواد به نحوه چی؟ کلی بگه، اون چیز دیگه میشه که ما دارید میکنه. اینم از این دیگه چیزی نمون دوستان ته قضیه که بخوام مستندش کنیم. بعضی گفتن تازه، آقای خویی میفهم ما تازه، غیر از این که دلیل نداره، خب همیشه با استصحاب ضد خودش تعارض داره. تا همین مثال وضوع اگر ما شک کردیم در مانع، خوب کنیم به تحقق طهارت با اینکه شک داریم. خب استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه عدم طهارت. یا در اون مثال سنگ خورده به سرش پس اینو کشته پس باید قصاص بشه، استصحاب چی میگه؟ میگه استصحاب عدم. یه زمان بود که این آقا رو نکشته بود، حالا شک میکنیم کشته یا نکشته، استصحاب عدم قتل داریم، عدم قتل این آدم اون آقا رو. لذایشو میگه معارضتون دائما به یک استصحاب مخالف. بنابراین اگرم ثابت بشه معارض داره. هیچ. اینا دوستان من امروز دوچانش کردم در واقع بحث تو خیلی بود. خواستم اینا تمام کلامی است که تو کلمات بزرگان بگید آقا راجع به قاعده مختزیمان هست. یه اشکالم آقا مصطفی خمینی داره وقتی حرف عاشق هادی تهرانی رو نقل میکنه، میگه اصلا آقا هی میگی مقتضی مانع، اینا مال امور تکوینیه این کلمات، شما اینا رو در امور تشریعی استفاده میکنی، اینا مجازه، ادعاست، کنایه است. مقتضی مانع علت معلول حتما ایشون سبب مسبب، اینا مال امور تکوینی است. کسی بیاره حالا تو امور اعتباری اینم خودش یه نوع مثلا کاربست غیر صحیح مثلا خواهد بود. یه همچه تعبیدم آقا مصطفی حتی این قاعدهشو زمین نمیزنه ها، فقط کاربست اصطلاحات رو مصطلحات رو راضی نیست ازش.
عدم قبول این قاعده با نظریه مشکل در مورد شیخ انصاری میگه شکل در مانه، یعنی استثاب در شکل در مانه و جد نه شکل در مقتدی، حالا که مشکل میگه شکل در مقتدی که باید میکنه برای حکم تحقق اثر،
ولی که اونجا ما یقینمون که از بین نرفته.
خب اینجا یقین در مقتدی که داریم که شکل در مانه
نه، یعنی متعلق یقین و شکمون فرق میکنه. لذا در اونجا اگر فرض کنید میدونین چراغ روشن نشده ها، چراغ نفت داشته، کبریت هم بوده، همه مقتضیات بوده، اما نمیدونیم مانعی بوده که چراغ روشن بشه یا نه، میتونیم حکم به روشنایی چراغ بکنیم؟ بخواییم پیاده کنیم اینه. در قاعده مثلا شک در مقتضی که آقای نوزن استصحاب حجته، چون مقتضا محقق شده بود، چراغ روشن شده بود، درست شد؟ چراغ روشن شده بود، یقین به روشنایی چراغ داریم، حالا شک میکنیم چی؟ که این یقین یعنی این متیقن از بین رفته یا نرفته. پس متیقن ما هم مقتضیش تمام بود هم مانعش مفقود بود. حالا در ادامه نمیدونیم مانعی اومده یا نه، اونجا به صرف مقتضی که ما نگفتیم مقتضا اومده، اولش که ما خواستیم شروع کنیم احراز مقتضی کردیم و احراز چی؟ عدم مانع. حالا تو همون متیقن شک داریم، خیلی با هم فرق داره. راجب مقتضی که چیز مفصل مرحوم نائینی داره، احتمالا اونجا دیده باشید و ما قبلا بحث کردیم، یکی از بحث‌های سال گذشتمون همین بود که مراد از مقتضی در اینجا چیه. سه احتمال دادیم اونجا، مراجعه کنید و توضیح هم دادیم که چیه. حالا نوبت به اون حرفا نمیرسه چه اصلا رفتی به اونجا نداره.
قاعده این اصلا از اول بگیم که حکم به وجود مقتضا به صرف احراز مقتضی، یا تو جزش هم نمیاریم حکم به وجود مقتضا به صرف احراز مقتضی و عدم احراز مانع، یعنی اگر اینو بگرم عدم احراز مانع شاید یه اشکالا وارد بشه، شاید هر اون آقایی که مولانا فایده رو ساز من این نیست که و عدم احراز مانع اونا میگن مانع عدم مانع مقرب حالا یا ارتکازن نمیدن و استثاب جاری میشه یا یقین هست ارفت و دورات
همه قبول دارن
هرچی هست
میتونی اون خواه همه قبول دارن منتها فوق شما یه جا مثلا عاشق هادی استصحاب جاری کنه شما جاری نکنید این یه حرف دیگه میشه اون که محل بحث نیست که حالا شما اجازه بدید ما حرف عاشق هادی رو داریم تو برگه هم هست برگه امروز یا امروز یا دیروز نمیدونم مفصل باید با ایشون بحث کنیم ببینیم آقای عاشق هادی تهرانی این عاشق هادی خیلی فضل داشته آدم فاضلی بوده شاگرد شیخ انصاری هم بوده ولی قلم و زبانش خیلی تنده مثلا یه رد حاشیه بر رسائل داره الحسام المنتزا فرد علی شیخ المرتزا شمشیر کشیده رد بر شیخ انصار شیخ مرتضا به همین خاطر این تو نجف خیلی ترد شد آقای حسین این مکفر هم ایشون هستی بهشون هم میگن مکفر دو تا عاشق هادی داریم نه اون که چما زنتون عاشق هادی تهرانی تهرونه که یه خیابونم به اسم میشه این دو تاست این غیر اون هر دوشون مکفر هست همین عاشق هادی تهرانی این چون خیلی باز بوده اوپن بوده به اصطلاح لورد بوده یه خیابونم زارم به اسمش هست این متوفای 1320 اون 21 یه تفاوتی هم دارم هر دوشون عاشق هادی خب این بنده خدا مکفر بوده طبیعتا حرفاش هم مورد عنایت نبوده که بهش مراجعه کنن ما روز درس بعدیمون میخوام بحث کنیم اصلا این چی میخواسته بگه نکنه یه دفعه مثل همون نمدونمه اون روز تو حرم باشه اون یه چیز میگفته ما یه چیز دیگه برداشت کردیم اونجا داریم جوابش میدیم قصه حرمی که ما بودیم نکنه اونجور باشه لذا من به دوستان کتابشم نداشتم خودم نیست تو بازار گفتم برم پیدا کنم و پیدا کردم آوردن برای من یه وقت گذاشتم مطالعه کردم که ببینم ایشون چی میخواد بگه و همه رو براتون نوشتم من کاری که اینا پشتش خیلی وقت برده ولی خب تا انشاءالله بعد آقا راجع به درس بعضی درس ها شنبه یک شنبه هست خیلی درس ها نیست حالا اگر واقعا سفر دارید شما کلاس هنوز از حال نیفتاده من احساس نمی کنم بله یا مراجع هم بعضی تعطیل کردن ما معمولا از مراجع تقلید میکنیم تو این قسمت اونا هم همینطور گفتم یه خبری بگیرم تو درس فقه عرض میکنم شما رو از خود سایت خبر بگیرید برایش اگرم باشید فقط شنبه یک شنبه است میره اون طرفش دوشنبه انشاءالله 23 آذر دوم ربیع میشه روز اول ربیع آقایون از تبلیغ اومدن بعد دوم ربیع دوشنبه پس حالا این شنبه یک شنبه رو تو فقه هست الحمدلله